بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پیش چشمم تو را سر بریدند، دستهایم ولی بی رمق بود، بر زبانم در آن لحظه جاری قل اعوذ برب الفلق بود. کاش می شد که من هم بیایم در سپاهت علمدار باشم، کاش تقدیرم از من نمی خواست تا که در خیمه بیمار باشم. ماندم و در غروبی نفسگیر روی آن نیزه دیدم سرت را، ماندم و از زمین جمع کردم پاره های تن اکبرت را، ماندم و بغض سنگین زینب تا ابد حلقه زد بر گلویم، ماندم و دیدم افتاد بر خاک خاصمان یادگار عمویم. گفتم ای کاش کابوس باشد، گفتم این صحنه شاید خیالیست. یادم از طفل شش ماه آمد، یادم آمد که گهواره خالیست. پیش چشمم تو را سر بریدن، دستهایم ولی بی رمق بود، بر زبانم در آن لحظه جاری قل اعوذ و برب الفلق بود. با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز رو. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. سال روز شهادت حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو به همتون تسلیت میگم. آجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله. امروز رو تسلیت میگم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و تسلیت دارم به مناسبت شهادت زین العابدین سید الساجدین امام العارفین علی ابن الحسین علیه السلام. و به عنوان عرض تسلیت به ساحت مقدس امام زمان تقاضا میکنم هممون دعای سلامت حضرت رو تلاوت کنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. برا تسلای دل آقامون امام زمان هم تقاضا میکنم همه عزیزان صلواتی رو هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. خیلی خوشحالیم جای من دیگه خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. ان شاء الله زندگیمون منور به نور اهل بیت علیهم السلام باشه. جای من دیگه اینجا هستند که به بخشی از سوالات شما به اون مقدار که در این مجال می گنجد پاسخ بدن. اگر اجازه بدید من اولین سوال رو بخونم و ان شاء الله پاسخ شما رو بشنویم. من یادآوری می کنم 20303 شماره پیامک ماست. دوستان میتونن از طریق پیامک یا از طریق ایمیل که دوستان زیر نویس خواهند کرد سوالات خودشون رو برای ما ارسال بکنن. اولین سوال رو من میخونم و انشاءالله پاسخ آقای ماندگاری رو بشنویم. گفتن که میخواستم از آقای ماندگاری بپرسید که آیا این حدیث درسته که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که در مقابل شرابخوار سه کار رو انجام بدید: اول اینکه به عیادتش نرید، دوم به او زن ندید، و سوم اینکه در تشییع جنازه شرکت نکنید. میخواستم بدونم اگر این حدیث صحیحه چرا چنین مجازات هایی برای شخص شرابخوار تعیین شده. متشکرم از سوال شما، بشنوید پاسخ آقای ماندگاری. بفرمایید.
ما ممنون هستیم از بیننده عزیزی که این حدیث رو پرسیدن و سوال رو پرسیدن که شما خودتون هم شاهد بودید. ما گاهی وقتا به بهانه سوالات خوب بینندگان عزیز سعی می‌کنیم هیچ کس خودمون نگیم، ان شاءالله سعی می‌کنیم اون چه که از معارف دین ان شاءالله برای مردم بگیم ان شاءالله یک خط کلی، یک سیر کلی باشه که راهگشا باشه
ان شاءالله.
ان شاء ببینید آموزه های دین ما هم جنبه پیشگیری دارد، هم جنبه درمان دارد، هم جنبه کنترل دارد. گاهی وقتا گفتند یک گناهی رو تو جامعه باید اینجوری مجازات کنن. برمیگردیم تو تاریخ اسلام، هیچ کس رو اینجوری مجازاتش نکردن. پس این روایت رو برای چی گفتن؟ مثل این روایت بردیم. ببینیم اصلا انگیزه اون وجود نازنینی که این کلام نورانی رو بر اساس آیات خدا بر ما فرمودن، برای که آی جامعه اگر حتی همین قصه رو اعلام بکنید، خود همین اثر میگذاره کسی سراغ شراب
نره.
بگذارید من یکم واضح تر و شریعتی با وجود نازنین امام سجاد سلام الله علیه این جواب رو بدم. یکی از بحثایی که ما تو دینمون داریم و تو برنامه‌مون هم الحمدلله بوده، بحث امر به معروف و نهی از
منکر
تحت عنوان واجب فراموش شده. وجود نازنین امام سجاد های شریعتی با تمام وجودشون 5 مرحله امر به معروف و نهی از منکر رو به ما یاد دادن که بعضی اون فقط یه مرحله شو بلدیم.
کدوم مرحله شو؟
هم مرحله زبانی. و مرحله زبانیش هم چون امروز گیرون یکم شده تعطیلش کردیم.
بله.
1. اولین مرحله امر به معروف و نهی از منکر اینه که تو جامعه اسلامی همه قلباً از معروف خوششون بیاد، از منکر
بدشون بیاد.
ببینید من اگه بچم دروغ بگه بابا چهرش بره در هم، نه اینکه گاهی وقتا بچه‌مون یه حرف بد میزنه تازه بهش میخندن. عجب بچه‌مون هم چه حرف بد گرفته؟
پر کلا بزرگ شدی.
یا دخترمون پسرمون خدایی نکرده یک رابطه برقرار کرده با خنده برخورد میکنه. من یه بار اینجا اشاره کردم، یه بنده خدایی اومده بود میگفت که پسر 24 سالم نماز نمیخونه ولی لبش هم به خنده باز بود. من یه نگاهی بهش کردم گفتم که میخواستی بگی پسرت سرطانم داره همینجور به من میگفتی؟ گفت نه. گفتم بس تو هنوز بینمازی رو درد نمیدونی، دردت نیامد از گفتن، احساس درد تو وجودت نکردم. ببینید اولین مرحله وجود نازنین امام سجاد، تو روی یزید نگاه میکنه، یزید بزرگترین منکره دیگه. حضرت زینب و حضرت سجاد میگن ما تو رو تحقیرت میکنیم، از تو بدمون میاد. امروز بزرگترین منکر آمریکا و اسرائیل، بعضیا غالباً از آمریکا و اسرائیل بدشون نمیاد، حتی بدشون نمیاد که زودتر با هم رفیق بشیم، هم کاسه و هم پیاله بشیم. اگر من هنوز تو دلم حبب الیکم الایمان نشده، هنوز تو دلم فسق و فجور کریه نشده، دختره میاد میگه آج آقا بابام میگه من حجاب دوست دارم ولی دختر خاله بعد حجابم رو بیشتر تحویل میگیره، یعنی تو دلش چیه؟ اصلا پیغمبر میخوان اینجوری بگن اسم شراب اومد همه بچه چهرهاتون در هم بره، اسم دروغ اومد. معذرت میخوام، من جسارت میخوام بگم، یه بار دیگه بحث رو گفتم راجع به مسئله دیگه، اسم نجاست بیاد همه میگن بچه چرا همچه حرفی زدی، همه بعدشون میاد.
یعنی یه جور انزجار قلبی
امام سجاد به ما یاد داده، شما باید اعلام بکنید حسین را دوست دارید، بزرگترین معروفه. امروز توی خونه های ما مردم باید اصلا تو رفتارهای ما، تو گفتگوهای ما، تو محاورات ما باید خلاف قانون همه ازش بدشون بیاد، نه اینکه حالا مثلا یکی با موتور اومده توی پیاده رو تکچرخ هم رفته ما بریم ازش فیلم هم بگیریم پخش هم بکنیم شیرینکاری کرده مثلا. یعنی چی؟ یه بار دیگه من اشاره کردم این زن راننده ترلی بره تو دین ما عنوان معروف ازش یاد نشده. نمیخوام باز شغل زنها رو ببرم زیر سوال، راجبی بحث کردیم هم آقای حسینی عزیز هم بنده چند جمله‌ای رو عرض کردم، اما باید ناراحت بشیم چه اتفاقی افتاده، زن داره جایگاه زنیت خودش خارج میشه. عنوان یک سورپرایز میخوام نشونش بدیم، ما بعضی از گناه ها رو داریم به عنوان یک سورپرایز نشون میدیم. من تقاضا میکنم، من تعارف که میدونید با کسی ندارم، چند شب پیش تلویزیون خبر درگیری دست جمعی رو توی یکی از شهرها نشون داد.
بله.
من خواهش میکنم نشون ندن، هم خبرش بعد مردم رو متأثر بکنه. تو روایات ما میگن گاهی وقتا گناه رو نشون بدید قفش میریزه. ای پس میشه ما انجام بدیم؟ یعنی اینقدر باید تو ذهن مردم گناه پلید باشه مثل نجاست خوردن؟
ولی خب ذائقه ها تغییر کرده، جای ماندگاری متاسفانه.
آقای شریعتی، حکومت اسلامی، نظام اسلامی تکلیفش این ذائقه ها رو اصلاح بکنه.
یعنی اگه منکری دیدیم، به کار بدی دیدیم، غالبا بدمون بیاد.
شنیدیم. ببین میگن شنیدن کی بود مانند دیدن. ما باید طاقت شنیدن این خبرها نداشته باشیم، چه به این که برسه به این که راحت نشون بدن همه هم از کنار شادی رد بشن.
بله.
من باید طاقت شنیدن شراب رو برای کسی نداشته باشم، قشنگ بیان نشون بدن. ما باید این رو حواسمون باشه. پس مرحله اول امر معروف نهی از منکر کراهت قلبی و حب و بغض قلبیه در واقع.
خب
دو، به مرحله دوم این که یک ویترین خودم، یعنی عمل خودم. من باز این مثال بارها گفتم، امروز تا به بعضی ها میگیم کار خلاف رو نکن، میگه قلبت پاک باشه. با این مثال تکراری هم دارم، ببخشید، کسی مثال قشنگ در داره به من یاد بده. بودم تو ورزشگاه آزادی، تیم آبی و قرمز با هم بازی میکنن، نصف ورزشگاه آبی میپوشن، نصف ورزشگاه قرمز میپوشن. یه نفر طرفدار تیم قرمزه ولی لباس آبی پوشیده، سکوی قرمز رو اش نمیدن. هرچی میگه با قلب من با قرمز، میگن تو تیپت آبیه. خب اگر قلب من با معروفه، چرا تیپم منکره؟ پس تیپ داره نشون میده قلبت هم از ظاهر و عنوان و باطن روایت دیگه. پس ببینید مرحله اول قلب خودمه، مرحله دوم عمل خودمه. امام سجاد سلام الله علیه عملا نشون داد حسین را دوست دارد. بعضی میگن چرا امام سجاد تو دعاهاشون، ما الان خیلی هنر کنیم، اول منبرمون اول برنامه یه صلوات میگیم، آخر برنامه هم یه صلوات میگیم.
بله.
خیلی هنر کنیم با اینکه بالاترین ذکره، ولی امام سجاد پاراگراف پاراگراف صلوات دارن، همه میدونن دیگه. بعضی هم میگن چرا امام سجاد این کار کرده؟ میگیم چون امام سجاد میخواد عملا نشون بده، ویترین حرف زدنش بگه حرمت پیغمبر رو شکستن تو کربلا، من قطعه صحبتم میخوام با احیای حرمت اهل بیت عجین بکنم.
این مرحله سوم.
این مرحله دوم. مرحله سوم زبانیه. امام سجاد سلام الله علیه زبانن داد زد. ببینید منبری که یزید روش میره این منبر نیست. حضرت فرمودن این تخت پاره ها روی چوبا میخوام برم.
بله.
مسجدی که منافقین درست کنن مسجد ضراره، مسجد خدا
نیست.
قرآنی که تکفیری ها بگن این قرآن نیست آقای. الله اکبری که تکفیری ها میگن اینا الله اکبر
نیست.
یزیدم الله اکبر میگفت. الحمدلله شنیدم در آستانه برگزاری کنفرانس بزرگی هستیم، در عرضم به خدمتتون تحلیل کار تکفیری ها در قم، که حالا فکر میکنم شما هم توضیحاتی در رابطهش داشته باشید به بینندگان عزیز بدید. ما اینو میخوایم بگیم یه وقت مواظب باشیم. امام سجاد به یزید میگه روی چوبا من میخوام برم،
نه منبر.
نه، مسجد یزید رو مسجد اسم نمیبره، منبر یزید رو منبر نمیگه. یعنی این نشون میده حضرت با زبانش معروف شناس و منکر شناسه. بعد میگه یا یزید، هم حضرت سجاد هم حضرت زینب سلام الله علیهما، کت کت بس اسعیک فوالله لا تمحو ذکرنا. با زبان. پس این قلب یک، عمل دو، زبان سه. ما اگر با زبانمون اصلا اسم شراب رو نوشیدنی نگیم های شریعتی، کسی تا گفتن فلانی شراب خورده، این نجاست خورده، انما الخمر و المیسر ریتسون من عمل. اصلا نگیم شراب خورده، بگیم نجاست خورده. همین نجاست خورده خودش نهی از منکره، چون طرفش برمیخوره چرا به من میگی نجاست خورده؟ خب قرآن گفته تو نجاست خوردی. آره تو نجاست خوردی. اگه کسی غیبت کرد نگیم غیبت کرده، بگیم گوشت مرده خورده.
یعنی جامعه در واقع حقیقت این گناه رو درک بکنه و اینو منتقل بکنه.
آره برای پوشگیریه. اصلا داریم غیبت کنندگان خوراک سگان جهنم هست. اه شما خوراک سگان جهنم رو دارید میجوی؟
کجای وقتی این لجبازی میکنن دیگه با این ادبیات.
نه 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 به خدا بکنیم. نه به خدا، ما مخاطبان خودمون آدم های هوشمندی میدونیم، های شریعتی. به خدا خبر نداریم، به خدا از باطن گناه خبر نداریم. رضا تازه طرف اومده میگه آقا شراب نخورم چی بخورم؟ میگم این همه نوشیدنی های گوارا هست بابا، تو فرق بین شراب و نوشیدنی های دیگر رو میخوای یکی که بکنی کنار هم بگذاری؟ اون نجسه. یعنی ما گناه رو باید نجس، پلید، کثیف بیان بکنیم تا کسی رغبت نکنه متصف به گناه بشه
و در مقابل کسی که این اعمال رو انجام میده چهره در هم بکشه.
در هم بکشه. این 3-4 امام سجاد دیدن زبانی هم فرصت نیست، مکتوب کردن. امر معروف نهی از منکر مکتوب به شرطی که مستند باشه. امروز اگه روزنامه ها، رسانه ها، برنامه ها، نوشته ها، نامه ها میخواد نوشته بشه، بعد مستند باشه. علی کی به کسی نسبت ندید. امام سجاد هم به علما هم به عمرا زمان خودشون نامه دادن. و پنجم، امام سجاد دعا میکردن. تا شنیدیم یک نفر داره گناه میکنه، زود دستامونو به دعا برداریم. خدای لذت گناه رو از این آقا بگیر، از این خانم بگیر. لذت طاعت و بندگی رو بهش بچشون. پس این روایت قطعا از پیغمبره، نه برای مجازات که برای پیشگیری. در واقع این یک نوع نهی از منکره که بدانید تازه این مکافاتهای دنیاشه که اگر جامعه اسلامی باشن باید شما رو تردتون بکنه، در هم بکشه چهرشو، به شما همسر نده، با شما معامله نکنه. از اینها بترسید و سراغ این گناه
نرید. یه جور ابزار بازدارنده که بگن ته و عاقبت این کاری که داری انجام میدی به اینجا منجر میشه.
واقعا اینجوریه. و الا ما یقین داریم خدای تبارک و تعالی با رحمت واسعه خودش با همه ما معامله خواهد کرد انشاءالله. دعا هم میکنیم الهنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. به اون کنگره شما اشاره کردید، من یادآوری میکنم باز هم به همت حضرت آیت الله مکارم شیرازی که انشاءالله خداوند حفظشون بکنه، یک کنگره در دوم سوم آذر ماه در شهر مقدس قم برگزار میشه، کنگره بین المللی جریان های افراطی و تکفیری. از دیدگاه علمای اسلام کنگره بسیار خوبی است. برای همه دوستان آرزو موفقیت میکنیم و انشاءالله نتایج خیلی ارزنده هم در خاتمه نصیب این کنگره بشود انشاءالله. خیلی خوب، سوال بعدی رو جای ماندگاری اگر زحمتی پاسخ بدید بعد انشاءالله به قرار روزانمون برسید. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام و احوالپرسی گفتن که من همه حرفهای برنامه شما رو در مورد ناملایمات دنیا و فقری که ممکنه گریبانگیر انسان بشه آقای ماندگاری شنیدم، اما به نظرم پولدارها هم دنیا رو دارن هم آخرت رو، و تعداد پولدارهای ساکن بهشت بیشتر از فقیرهای بهشته. پولدارها این دنیاشون که بهشته، آخر عمری هم یه مکه میرن و خمس و زکاتی رو هم که تو این سالها ندادن و حساب میکنن، دست چند تا بدبخت بیچاره رو هم میگیرن و بعدش هم به خاطر همین کارها نیکوکار میشن، و نیکوکارها هم که خود شما گفتید جاشون تو بهشت و بهشتی میشن. حالا ما فقیرا چی؟ این دنیامون که معلومه جهنمه، کار خیری هم که از دستمون بر نمیاد. بعضی وقتا هم که به خاطر فشارهای اقتصادی زبان به گله و شکایت از دست خدا هم باز میکنیم، با این حساب عاقبت کار ما هم که معلومه، رفتن به جهنم. بعضی وقتا من به شوخی به مادرم میگم کاش که با این مرد پولدار ازدواج میکردی تا ما هم خیلی ساده بهشتی میشدیم. خیلی ممنون، متشکر از پیامتون. آجای ماندگاری،
اگه روز شهادت نبود که یک جوابی به این عزیز بزرگوار میدادم که اینجوری نکن. زمینی که سوالش قشنگه، اما حالا طلبش انشالله یه روز ببینمش جایی، چون ما خیلی از بینندگان عزیز و تو محافلی که میریم زیارتشون میکنیم. آی شریعتی، ما یه بار دیگه گفتیم یه ذره تو روایات بررسی بکنیم، امتحان بی پولا از امتحان پولدارا خیلی بیشتره. یه ضرب المثل خودمون داریم، هر که بامش بیش
برفش بیشتر.
اینطوری نیست که اگر یه پولداری آخر عمری دو تا خیرات بکنه و دو تا سفر زیارتی بره و دو تا کار خیر بکنه حتما ساکن بهشت. نمیدونم از بته ایشون رفتن بهشت و برگشتن که میفرماین ساکنین بهشت پولدارا بیشترن. قطعا اگر این قاعده رو قبول دارن، لتسألن یوم اذن عن
نعیم.
نعیم. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، لا یکلف الله نفسا الا
وسعها.
این سه تا آیه رو قبول دارن. تکلیف آدما بر اساس داده های خداست، پس هر کی بهش بیشتر دادن تکلیفش هم بیشتر. وسعت آدم ها، تکلیف آدم ها بنزه وسعتشونه، پس هر کی سرمایهش بیشتره وسعتش هم بیشتر. روز قیامت هم از تک تک نعمت ها سوال میشه، از اولش هم سوال میشه از چرایی به دست آوردی، یک آیا حق و حقوقش رو ادا کردی، دو آیا در راه درستی مصرف کردی، سه به قرون به قرون اینها سوال میشه
در حلالش حساب،
در حلال فی حلالها حساب بیان امیر المومین و فی حرامها
اقاب.
بله اونا یه امتحانشون خیرات و انفاقه، ولی یه امتحانشون هم من بارها گفتم از این آیه سو استفاده میشه، هذا من فضل
ربی
ربی اشکر و لیبلونی اشکر و هم اکفر. ما این نکته رو میخوایم اشاره بکنیم که اگر باور کردیم آیه شریعتی هر که دارایی هاش بیشتر بشه امتحانش سختره، سوالش بیشتره، معطلی قیامتش هم بیشتره، نمونهش حضرت سلیمان نبی علی نبینا و علی و علیه السلامه که میگن از تو تمام پیامبران ایشون معطلیش تو قیامت بیشتره. اگه این ستا رو باور کردی هر کی دارایش بیشتره تکلیفش بیشتره، سوال و معطلیش هم روز قیامت بیشتره، این روایات رو خوب باور میکنیم که روز قیامت فقرا، البته فقرا امتحان دارن ها،
صبر بر فقر و
صبر بر فقرشون، قناعتشون، مناعت طبعشون،
حفظ ایمانشون،
عفت نفسشون، حفظ ایمانشون، اینا امتحان فقراست. ولی باز هم اعتقاد داریم این ساده تره. اگر اینا رو باور کردیم این روایات خیلی قشنگ برامون روشن میشه که وعده های خدا به فقرا داده که روز قیامت فقرا اونقدر غنی میشوند که اغنیا دنیا التماسشون میکنن. و باز روایتی هم فکر میکنم یه بار دیگه خوندیم که اغنیا امروز تو دنیا به فقرا برسن که تو قیامت که محتاج نگاه فقرا شدن اونها هم به اینها یک نگاهی
بندازن.
اگر این نگاه رو داشته باشیم، چون این سوال یکم بوی اعتراض به خداست، نعوذ بالله، یقین دارم بیننده عزیزمون منظورش این نبوده، ولی بوی اعتراض که خدایا یه معنی همون ضرب المثل غلطه که هرچی سنگ جلو پای آدمه
لنگه.
ما اینجا هم که بدبختیم اونجا هم بدبخت.
حتی یه نکته ای و اون هم این که حالا شما گفتید که در قیامت کی گفته مثلا همه پول دارا تو بهشتن، که نکات شده در واقع شما اشاره کردید، ولی تو دنیا هم اینجوری نیست، یعنی واقعا خیلی از اونایی که ثروتمندن پول دارن تو دنیا تو بهشت نیستن.
مرحبا به ناصر اینا. پول دارا شاید اینجا آسایش بیشتری داشته باشن، ولی آرامش به خدا تو پولداری
نیست
و بهشت دنیا آرامشه. خدا خیرتون بده. متذکر شدید که ما بارها گفتیم یه ذره دورور خودشونو بررسی بکنن، نمیگیم همه اینجوری هست، ولی درصد قابل توجهی از پولدارا هستن، خانه آنچنانی، ماشین آنچنانی، امکانات آنچنانی،
بازم میگن دنیامون جهنمه،
ولی یک ذره آرامش تو زندگیشون
ندارن
نیست. پس اعتراض نکنیم، خدا هر کسی رو یه مدل امتحان کرده. گفتیم یه وقت خدا با داده ها امتحان میکنه، یه وقت با نداده ها امتحان میکنه، یه وقت با گرفته ها، هر ستاش امتحانه. اگه تونستیم درس و تکلیف و سوالمونو تو امتحان پیدا کنیم خدا رو شکر کنیم. اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابه. قطعا فقر یک مصیبت، یک نداده الهیه قطعا. اگه تونستیم تو این صبر کنیم، بلکه یه قدم بالاتر شاکر باشیم، یعنی بگیم خدایا ممنونتم که اینجوری داری من امتحان میکنی، چون گفتیم امتحان فقر از امتحان پولداری
ساده‌تر. خیلی خوب. بعد واقعا نکته در این سوال هست و اون همین که واقعا اونهایی که ثروتمندن، پول دارن، هر جوری میخوان زندگی بکنن، بعد آخر عمری مثلا مکه برن،
خب تو زحمت میکنه. من فکر میکنم تو حرفان بود پولدارها هم بر اساس هر نعمت گفتم سه تا نوع سوال از
مثلا نعمت نه آخر عمری کس بره مکه خمسشو بده، زکاتشو بده، نمیدونم حساب کتابشو بکنه. آیا
من از شما سوال میکنم؟
بله
من از شما سوال میکنم، کسی با یک نعوذ بالله با یک پول حرام بره مکه، با یک پول حرام روزه امام حسین را بندازه، روزه امام حسین را انداختن، مکه رفتن، به فقیر دادن، حرمت رو پاک میکنه؟
نه خیر.
خب این که داستان معروف زمان امام صادق داریم دیگه. یک نفر رفت چیکار کرد آقا؟ یه 4 تا دزدی کرد، بعد رفت چیکار کرد؟
صدقه
داد.
بله.
بعد به خودشم گفت صدقه 40 تا حسنه داره، 4 تا دزدی کردم، ازم از این کم میشه
36 تا
حسنه برای خودم میمونه. امام صادق خندیدن بهش، اینجوری که نمیشه محاسبه کرد که. اگر کسی از طریق حلال پولدار شده باشد، یک، حقوق این پول را پرداخت کرده باشد، چون پولهای ما 3 تا حق توشه، یکی حق العیاله، حق خانواده مونه، یکی حق خدا پیغمبره، خمس و زکاته، یکی هم و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. من میگم اگه هر پولداری حق خدا پیغمبر رو درست بده، حق خانوادهش هم بده، حق محرومین هم بده، خیلی نمیمونه که ای بخواد رو هم بسازه و بره بالا. اگر اینجوری پول جمع کرد، قطعا اون خیرات دادن و مکه و مدینه رفتن و احسان کردن براش بهشت درست میکنه، شک نداریم، اینا رو شک نداریم.
ولی اگر از اینا غافل شد،
که اهل بهشتن کم نداریم.
بله.
ولی اگر مسیر رو غلط اومده، حقوق رو هم پرداخت نکرده، حالا برم هی آخر عمر بخوام به فقرا بدم، این تقریبا شبیه همون میشه که خدایی نکرده دزدی کرده، حالا میخواد بره به فقرا کمک کنه، که فکر کنه این کمک به فقرا دزدیاشو پاک میکنه.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. اون چیزی که میشه نتیجه گرفت، واقعا احساس میکنم که چه در فقر چه در غنا و ثروت، ما باید در مسیر بندگی باشیم، و این خودش به نظر من نکته مهمیه. بحثی که با جای ماندگاری قبلا داشتیم در مورد تبدیل زندگی به بندگی، فکر میکنم تو همون مسیر ان شاء الله حرکت
کنیم. همینجا من این نکته رو شریعتی عذر میخوام تو صحبت شما میام، اینو باید هممون باور کنیم، شکل زندگی مهم نیست، مغز زندگی مهمه، همون تبدیل زندگی به
بندگی.
و الا من کدوم شهر باشم، چه شغلی باشم، چقدر دارایی داشته باشم، مهم اینه که من هر چی دارم تکلیفمو انجام بدم.
بله.
من چه پولدار باشم تکلیف دارم، بی پولم باشم تکلیف دارم، سالم باشم تکلیف دارم، مریضم باشم تکلیف دارم. با اساس سوال ایشون، خوش به حال مریضا، نماز میخونن، روزه میگیرن، هم حج میرن، کربلا میرن، ولی اون کسی که جفاش معلوله، خب نمازشو که نمیتونه درست
خوش به حال سالما
نمیتونه نمازشو درست بکنه، مکه و کربلا هم که نمیتونه پیاده روی بکنه، گاهی وقتا قرم میزنه، ناراحتی هم میکنه، پس یه حتما جاش جهنم، سالمه حتما جاش
بهشت.
نه، اینجوری نیست.
بله.
اونم یه تکلیف داره، اینم یه تکلیف داره، هر کی تکلیفش درست انجام بده نمرش 20ه. بارها این مثال، ببخشید چون سوال خیلی مهمه،
خواهش میکنم
دفهم. من یه موقع عرض کردم که یه مسابقه یه تو این عالم، چون مثالمون مال 20 سال قبله، ماشینای 20 سال قبل مثال بودی، ژیان، پیکان، بنز، ارزم موتورسیکلت هم هست.
بله.
خب اینا واسه تو خط مسابقه، با نگاه این عزیز این مسابقه غیر عادلانه، ولی با نگاه این آیات قرآن که خوندم، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها الا وسعها، بگیم آقا موتور سواره باید هر بنز باید 120 کیلومتر در ساعت بره، غیر مجاز هم اجازه نمیده.
بله.
پیکانه 100 کیلومتر در یک ساعت، ژیان 80 تا، موتور سوار از 60 تا، پیاده 1 کیلومتر 5 کیلومتر بعد داره، 5 کیلومتر طبیعی پیاده یک ساعت. خب این پیاده نگه آقا من کلی زور بزنم 5 کیلومتر میرم، بنز یک نیشگاز میده 120 کیلومتر میره، پس این وضعش خیلی بهتره منه. نه، اصلا تکلیف اون یکی اگه 115 کیلومتر بره نمره 20 بهش نمیدن. کسی که در سرمایش میلیاردیه، صدقه 10,000 تومانی که مشکلش حل نمیکنه که. اگر آدمی که حقوقش 500,000 تومن داره 5,000 تومن صدقه میده، اون کسی که 5 میلیون تومن حتما باید 500,000 تومن صدقه بده، تازه برسه به گرد این. اینو اگر باور کردید، از این سوالایی که یه ذره بوی گلایه و سوء ظن به خدا هست بیان نمیکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. قبل از تلاوت قرآن اگه اجازه بدی پیام رو هم من بخونم، بعد نظر شما رو جویا بشیم، بعد ان شاء الله مشرفش به محضر قرآن کریم. حالا خود سوال پیام داره، گفتن که پدر من توی 22 سالی که در خانه زندگی کردم 200 روز از سال منو کتک میزد و بقیه روزها توهین و تحقیر. با اینکه من دختر مذهبی، درسخوان و مؤدبی بودم، البته پدرم با مادر و خواهرم هم این گونه رفتار میکرد. حالا من 30 ساله و صاحب فرزند هستم و تا به حال با اینکه او حالا پیر شده و کاری از دستش ساخته نیست و من میتونستم از راه‌های گوناگون ظلم‌هاش رو تلافی کنم، جز محبت و احترام و طلب و آمرزش از خداوند براش کار دیگری در حق او نکردم. میخوام بدونم این صبر و گذشت من در پیشگاه خداوند چه ارزشی داره و این زخمای کهنه در وجودم رو چگونه باید التیام ببخشم. من فقط به خاطر خدا او رو بخشیدم، اما یادآوری روزهای تلخ گذشته همیشه من رو آزار میده. خیلی ممنون، متشکرم. ایمان دیگر بفهم.
از یه جمله شون من میخوام سه تا تذکر بهشون بدم و سریع رد شد.
بله بفهم.
شون فهمتن به خاطر خدا او رو بخشیدم. باریکلا. آی شریعتی، بیم تو خونمون، بیم تو جامعهمون، با آدما معامله نکنیم، ولو این آدم بابامون باشه، مادرمون باشه، با خدا معامله کنیم. خدا سالی 200 روز کتکش زده. حالا اگه بخوایم با خدا معامله کنیم، از خدا بپرسم خدایا با پدری که منو اذیت کرده من چیکارش کنم؟ میگه دعاش کن. خدایا این منو اذیتم کرده. خدا میگه خب تو قرار با من معامله کنی دیگه. من میگم دعاش کن. من خرجشو میدم. من حساب میکنم.
اون ثوابه در انتظارته.
ثوابشو دست منه دیگه. بله. تو دعاش بکن، یک از پدر تو ببخش، دو از ذهنت هم پاک کن. تعفو وعفو وصفحو. آیه قرآن دیگه. بله. ببخشید و بگذرید تا منم از تو ببخشم و بگذرم.
بله.
ببین من اگه اینجا بخواد با باباش معامله کنه، این کینه پاک نمیشه. به قول خودش دنبال تلافی هم باش. ولی اگه با خدا معامله کنم چی؟ امام سجاد که امروز شهادتشونه، یه کنیزی داشتن، ظرف آب گرفته بود حضرت وضو بگیرن، کنیزه ظرف آب از دستش در رفت، خورد به سر حضرت، شکست. حالا ماها آدم، ما بچه‌مون هم باشه میگیریم میزنیمش. خب بچه درست نگهدار ظرف رو دیگه. ولی تا حضرت اومدن نگاش کردن یه آیه قرآن خود گفت ول کاظمین الغیظ. یعنی در واقع داره به امام سجاد، حالا یه کنیزه دیگه،
بله، بله.
شما با خدا معامله کنید دیگه. حضرت فرمودن باشه، غیظم و امی کظم غیظ کردم،
بله.
فرو نشاندم. سود دنبال آیه خود ول عافین عن الناس. حضرت فرمودن خب بخشیدمه، به خاطر خدا هم خشمم و فرو نشوندم، هم
بخشیدمه.
بعد دنبالش داره اگه اشتباه نکنم، والله یحب المحسنین، که تعبیر رو درست میگم، خدا کسایی که احسانم بکنن دوستشون داره. حضرت فرمودن آزادت کردن.
عجب.
یا گفتید امام سجاد اگه میخواستن با یک کنیز به خاطر عملش معامله کنن، هم باید دعواش میکردن، خسارت هم ازش میگرفتن، زدی سر منو شکستی دیهش رو بده لااقل، خسارت هم میگرفتن، بعد نمیدونم اضافه خدمت هم بخشید بهش میدادن به حساب عادی.
بله.
حضرت با خدا معامله کردن، سه تا کار کردن، خشمشون رو فرو نشوندن، بخشیدنش، آزادش کردن. این خانم اگه بخواد با باباش معامله کنه، بابا زده اینم بزنه، حالا دیگه باباش افتاده شده بره بزنه. اگه بخواد با این آدم معامله کنه نبخشدش، حالا اگه بخواد با خدا
معلومه نیست با این کار آروم بشه،
با این کارم معمول آروم نمیشه. بله. اصلا ما با تلافی آروم نمیشه. اگه بخواد با خدا معامله کنه ببخشه، یک بگذره، دو تازه ببخشه اگه امروز باباش تمیز کردن زیرش هم لازم داره بره انجام بده، بعد بینه خدا چیکار بکنه.
خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. خیلی خوب، خیلی ممنون آقای ماندگاری از شما، خیلی ممنون از توجه دوستانمون. بازم تذکرت میگم ایام شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو، چه خوب سبب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی اون حضرت. صفحه 270 قرار امروز سمت خدایی هاست، آیات 27 تا 34 سوره مبارکه نحل. انشاءالله زندگی همه منور به نور قرآن باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صل وسلم على الرسول و آل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
من کمتر از عالم که به پای تو بیفتم، عالم شده سجاده و افتاده به پایت. انشاءالله لحظات زندگی هممون به برکت نام امام سجاد علیه السلام مزین به نور ایمان باشه و آیات نورانی قرآن کریم. اشاره قرآنی را جای ماندگاری بفهمید.
یادتون رفت بگید تلاوتمونم هدیه کنیم.
هر کرم قبل تلاوت قرآن
بس. امام سجاد علیه السلام ممنون. با مدد از وجود نازنین حضرت، این آیه رو من احساس میکنم آیه شریعتی خیلی تذکر معرکه‌ایه.
کدوم آیه؟
و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون، که بارها به ادبیات مختلف تو قرآن تکرار شده. اگر به همدیگه امر معروف و نهی از منکر به اون مراتب پنجگانه نکنیم، هم به خودمون ظلم کردیم هم به دیگران، خدا به ما ظلم نمی‌کنه. اگر رو ترش نکردیم در برابر منکرات، منکر ترویج میشه، پخش میشه، دودش توی چشمه خودمون میشه. اگر مثل این خواهرمون تو روابط پدر فرزندی با آدما معامله کردیم، با خدا معامله نکردیم، به خودمون و به بابامون ظلم کردیم، خدا به ما ظلم نمیکنه. اگر مثل تکفیری ها تو بدفهمی و کج فهمی و کج اجرا کردن اسلام عمل کردیم، خودمون به خودمون داریم ظلم میکنیم. و اونهایی که دارن تکفیری های نامسلمان رو به هر طریقی دارن پشتیبانی میکنن، دارن به مردم ظلم میکنن. خدا به کسی ظلم نمیکنه. خدامونیم که داریم خودمون به خودمون ظلم میکنه. خیلی تذکر معرکه این آیه قرآن. اگر تو نگاه های غلطمون به امتحانات الهی فقر رو با ثروت متفاوت بدونیم، خودمون داریم به خودمون ظلم میکنیم. خدا به کسی ظلم نکرده است. مواظب باشیم. اگر خدایی دیدیم یک، عالم را و همه مسائل را، خدایی عمل کردیم دو، و خدایی از خدا مدد خواستیم سه، مثل وجود نازنین اهل بیت به ویژه امام سجاد، می فهمیم که همه عالم لطف است، داده هایش لطف است، نداده هایش لطف است، گرفته هایش لطف است. هیچ چیزی در این عالم ظلم نیست.
بسیار خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما آقای مهدی، نکته خوبی بود. انشاءالله هممون شاکر این الطاف خداوند متعال باشیم. در این دقایق باقی مانده این سوال رو و این پیام رو و درد دل این دوستمون رو هم بشنویم. جوانی مجرد هستم و با وجود اینکه خیلی از نظر روحی به ازدواج نیاز دارم، ولی شرایط مناسب ازدواج برام فراهم نمیشه. بیشتر از 3 ساله که به درگاه خدا التماس میکنم که همسری خوب نصیبم کنه، ولی هیچ اتفاق روشنی در این زمینه نمیفته. ازدواج نکردن روی همه زندگی من تأثیر گذاشته و روز به روز شرایط زندگی رو برای من سخت‌تر و عذاب‌آورتر میکنه. مثلا باعث شده رفتار همه خانواده با من تغییر بکنه. آقای ماندگاری، من که زمانی حرف اول رو در خانه میزدم و همه اعضای خانواده در همه امور نظر من رو جویا میشدن، الان شخصیتم بسیار بسیار نادیده گرفته میشه. اعصابم بسیار ضعیف شده، با کوچکترین مسئله با دیگران دعوا میکنم، هیچ انگیزه برای ادامه زندگی ندارم و متاسفانه خیلی اوقات به مرگ فکر میکنم. اما هدفم از نگارش این نامه چیز دیگری است. دعاها و التماسهای من به درگاه خدا متوسل شدن و اهل بیت علیهم السلام و نذرهای زیادی کردم و با همه اینها مستجاب نشدن حاجتم، اینها موجب شده که از رحمت خدا بسیار ناامید بشم. من هنوز هم نمازم را اول وقت میخونم، اما زمانی که به نماز میستم با خودم میگم مطمئنن خدا به تو نگاه نمی کنه، وگرنه این همه دعا به جایی میرسید. یا زمانی که از شدت غم و غصه سر سجاده اشکهایم سرازیر میشه با خودم میگم خیلی زحمت نکش، خدا دلش برای تو نمیسوزه، او هم تو رو دوست نداره. مدت زیادی سر سجاده میشینم گریه میکنم، ولی چون ناامیدم کمتر دعا میکنم. به امامان معصوم هم دیگر متوسل نمیشوم، دیگر از نماز خواندن هم لذت نمیبرم. من دنیای خودم رو از دست دادم، ولی نگرانی من از اینجاست که با این وضعیت آخرت خودم رو هم دارم از دست میدم. خواهش میکنم که منو راهنمایی بکنید. بفهم
اجازه بدید با سوال ایشون من روزه بخونم. آقای شریعت،
خواهش میکنم بفهم.
یه بخش از صحبت هایشون چقدر شبیه زندگی امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیهما، ولی در یک درجه خیلی پایین ترش. حضرت زینب و حضرت سجاد هم یه روزی تو چشم همه بودن. حضرت زینب میخواست از مرکب پیاده بشه و سوار بشه، 18 تا محرم دورشون میگرفتن. امام سجاد عزیز دردانه امام حسین بود، اما یه روزی حضرت زینب از چشمهای ظاهر مردم افتاد، با دست بسته تو کوچه های کوفه و شام راش بردن. امام سجاد بازوهاشو پنتناب بستن، پاهاشو به زیر شکم شتر بستن، ولی مثل ایشون ناامید نشد امام سجاد. امام سجاد بدن پدرشو زیر سم اسبان لگد مال دید، ولی ناامید نشد. خدا امام سجادم دعا میکرد بابایش حسین سالم از میدان برگرده، ولی دعاش مستجاب نشد، باز هم از خدا ناامید نشد. امام سجاد کوچه های کوفه و شام رو دید، بازار برده فروش ها رو دید. امام سجاد، آی شریعتی، من حس میکنم امام سجاد خیلی سخت کشیده. در یه تعبیر داره یه شاعر خیلی خوش سلیقه فرموده از زبان حال امام سجاد: در شام بلا بود و بلا بود و بلا بود، والله قسم سخت‌تر از کرب و بلا بود. حضرت فرمودن تو شام ما 7 تا سختی شدید داشتیم: یکی اسارت عمه جانامون و بچه های پیغمبر، یکی که سر بابامون جلومون راه می بردن به سر بابام جسارت می کردن، یکی که ما رو بردن بازار برده فروش ها می خواستن بچه های پیغمبر رو خرید و فروش بردن، ما رو از یک دروازه وارد شام کردن که همه شروع بود و شیرنی پخش می کردن، به ما خارجی زاده خطاب کردن. به ایشون هم که هنوز توی شرایط قرار نگرفته که امام سجاد از سجده هاش کم نگذاشت، نگفت دیگه خدا به من نگاه نمی کنه. اینقدر سجده کرد که اسمش شد سید و ساجدین زین العارفین، امام العارفین. خب اگه ما اماممون امام سجاده، چه زود اینقدر ناامید شدیم؟ امام سجاد یک نفر بود. من این تعبیر رو بعض جاها گفتم، وقتی عصر عاشورا امام حسین اومدن تو خیمه ودایع امامت رو، امانت‌های امامت رو به امام سجاد بدن، حضرت سجاد می‌پرسیدن کیا زنده‌ان کیا زنده‌ان، امام حسین آب پاکی رو به قول ما ریختن رو دستشون، فهمیدن بابا این زن و بچه غیر از من و تو دیگه محرمی ندارن، منم که دارم میرم، فقط توی و خدای تو. من بی جوون میگم همه عالم به تو پشت کردن، قبول، خدا هم به تو پشت کرده. با چه دلیلی داری میگی؟ این دلیلایی که تو داری میگی برای امام سجاد سخت‌تر بوده، ولی امام سجاد همچی باوری نداره که خدا به من پشت کرده، خدا دیگه دعاهای منو گوش نمیده، خدا نمازهای منو نگاه نمی کنه.
حضرت ایمان مجسم الان جواب ما که
باشه نگاه کنید، ما نمیگیم ما به درجه اونا برسیم،
یعنی
اصلا ناامیدی جاده خلاف اونها سایه،
یعنی ایمان عقیده ما مشکل داره که اینجوری نگاه
میکنیم. بله، سه تا اشکال تو این نگاهه. یک، همه عالم رو دنیا میبینیم، همه لطف خدا رو داده ها میدونیم، مثل اون سوال قبل از تلاوت.
بله.
ببینید ما نداده ها رو لطف خدا نمیدونیم. علامه طباطبایی تو تفسیر میفرماید روز قیامت بعضی از مؤمنین به خدا میگن خدایا اون چی که از این با اصرار خواستیم تو به ما ندادی بیشتر تشکر میکنیم تا اون چی که به ما دادی. ما همه عالم رو اولا دنیا میبینیم، ما همه لطف و داده ها میدونیم، نداده ها رو لطف نمیدونیم. ببینید ما رو منبر گفتیم، ابراهیم علیه السلام چاقو رو گلوی اسماعیل گذاشت، خدا به چاقو گفت کار نکن. خدا به حمید چاقو و شمشیر نمیتونست رو گلوی علی اکبر بگه کار نکن، رو گلوی امام حسین بگه کار نکن، ولی اونجا کار کرد. امام حسین این نه حضرت ابراهیم اون نبریدن رو امتیاز خودش دانست، نه امام حسین اون بریدن رو نقص خودش. گفت اونجا خدا ابراهیم رو اونجور امتحان کرده، اینجور امتحان میکنه. ممتحن یکیه، اون جوانی که اولین خواستگاری جوابشو دادن ما امتحان کنندش خداست، ایشون هم که 3 سال معطله امتحان کنندش خداست. وقتی من مطمئنم ممتحن یکیه، با هیچ کس نه پسر خاله نه پدر کشتگی داره، چرا بهش بدگمان بشم؟ ما حرفم اینه، امام سجاد به ما یاد دادن بدگمانی به خدا هرگز. بگرد خدا دوستت داره، داری میپیچوندت. و امام سجاد از همه امامان به عبارت شرایطشون سخت‌تر بود. من بارها گفتم 3 تا واقعه عجیب زمان امام سجاد اتفاق افتاد. یکی واقعه کربلا به شهادت امام حسین و یارانشون، اسارت اهل بیت. 2 واقعه حره تو مدینه جوی خون رو افتاد 1 سال بعد از عاشورا. یکی واقعه توابین تو کوفه هم جوی خون رو افتاد. یه کسی جرأت نداره حرف بزنه. امام سجاد ننشست کنار بشینه بگه دیگه کاری از دست من بر نمیاد. رفت تو خونه نشست. از یه کاری که هیچ کس گمانشو نمیکرد تکلیفشو انجام داد. تربیت انسان در قالب کشاورزی و باغداری و دامداری. نیرو آورد، اینا رو تربیتشون کرد. بعد اینا هم به صورت اعزام مبلغ پخششون کرد. هیچ کس متوجه نمیشد. شاید خدا ایشونو داره امتحان میکنه، من میخوام از یک راه غیر متعارف شما برید دنبال ازدواجت. دیدید برای بعضیا پیش میاد دیگه.
بله.
اصلا نمیخوام تو راه متعارف بری. امیرالمومنین رو منبر نشستن، مردم رو هدایت کردن، امام سجاد اومدن پای زمین کشاورزی، کشاورز رو هدایتش کردن. بابا امام سجاد ناامید نشد، دنبال راه حل میگرده. ای آیه هم بارها خوندیم، الذین جاهدوا فینا
لنهدینهم
صراطا. تو اعتقاد ببین، چون وقتی من به خدا بدبین میشم دیگه جاهدوا فینا نیستم که. باورم باید بمونه که عالم فقط دنیا نیست، باورم باید محکم بمونه که فقط داده های خدا لطف نیست، باورم بدون به این بمونه که خدا داره من امتحانم میکنه و تو امتحان کمکم میکنه. اگه اینا رو باور کردم بگم خدایا اون تکلیفی که برای من گذاشتی به من کمکم کن پیداش کنم.
و یه وقتی هم متاسفانه احساس میکنیم خدا اون بالا هست که ما هرچی گفتیم بگوید چشم.
قواعدی داره قواعد. با گاه وقتا گفتیم یه بعض چیزایی ما نمیخوایم، قابلیتشو نداریم. قابلیتشو نداریم. برام مثال ساده زدم، از خدا یک جنس 1,000,000 تومانی میخوام، 2,000 بردم تو بازار. خب نمیدن، یه بزرگ میشو لااقل نزدیکی قیمت بیار. من حس میکنم آقای شریعتی، ما اگر واقعا امام سجاد رو، من اسم امام سجاد رو گذاشتم امام، راه برون رفت از بن‌بست ها رو به ما یاد میده امام سجاد. نه تو ازدواج، الان ما فقط حالا مسئله شون ازدواج بوده، یکی مسئلهش اشتغاله، به هر دری میزنم کارم درست نمیشه. یکی مسئلهش مثلا تحصیلشه، به هر دری میزنم مسئله تحصیلم درست نمیشه. یکی مسئلهش مسکنشه، یکی مسئلهش سربازیه، یکی مسئلهش ارتباط با پدر مادره. تو اینا زود احساس بن‌بست میکنیم، ما زودم ناامید میشیم، زودم خدا رو محاکمه میکنیم. بارها گفتیم اولین کسی که یقش رو میگیریم یقه خدای. ولی نه، ما باور کنیم خدا مهربانه. بابا توی این دالان موقت دنیا داره ما رو امتحانمون میکنه. وقتی رفتیم اونور میبینیم اه چقدر این امتحانا فایده داشته، ای کاش بیشتر امتحانمون میکردن،
چه رشدی کردیم.
همین امام سجاد سلام الله علیه اگه مریضی، اگر گرفتاری، اگه فقر سراغشون نمیومد، گفتن خدای از من یادت رفته؟ من میخوام اینجا امتحان بشم. اینجا آسایشگاه نیست، اینجا خوابگاه نیست، اینجا چراگاه نیست، اینجا رستوران نیست، اینجا مدرسه، اینجا کوره. از دنیا دارون بالبلاء محفوفه، همش بلایه، همش امتحانه، ابتلاه. اگه اینو باور کردم اصلا اینجوری نگاه نمی کنم به ایشون، نمیخوام خیلی خورده بگیرم. متاسفانه تو جامعه ما این نگاه داره یکم پخش میشه. سود گله کنیم از خدا، غافل از اینکه حس بکنیم خدا چقدر ما رو دوستمون داره، داره امتحانای سخت‌ترش میکنه تا پاداشمون
بیشتر بشه. بسیار خوب. یه وقته به خودم فکر میکنم جای مونده باری که چه خدای بزرگ و چه خدای مهربانی داریم که با وجود بندگانی مثل امام سجاد علیه السلام ما رو هم بنده خودش حساب میکنه. این خودش عظمت خداوند بزرگ.
بله. اجازه بدید اگر فرصت داریم
کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. بله بفرمایید، ما هم همنوا میشیم.
سلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته ام، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد. بقیه قصه نخوریم اگه ما نیستیم کنار قبر امام سجاد. امام زمان صورت رو قبر مطهر جدشون گذاشتند و اشک میریزن. از حضرت میخوان به نیابت از ما هم بوسه بر اون قبر خرابه بزنن
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. جای ماندگاری شنبه انشاءالله اگر توفیق بود به حضور جای میر باقری عزیز خدمتتون خواهیم رسید. انشاءالله زیارت بقیه نصیب همتون بشه. باز هم تسلیت میگم امروز رو یک کلیپ و یک نماهنگی در واقع در هفته گذشته بود شاید یا هفته قبلتر با نوای حاج آقا محمود کریمی پخش شد، خیلی مورد استقبال قرار گرفت. درخواست‌های مکرر بیننده‌های خوبمون به عنوان حسن ختام برنامه امروز این رو تقدیم نگاه دریایی آسمانی شما میکنیم. بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. در پناه خداوند متعال باشید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.